آرزوی توفیق دارم آقای عزیز براتون.
سپاسگزارم، روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، سروران ارجمندم، برنامه ورزش و جامعه رو همچنان داریم پیگیری میکنیم از شبکه رادیوی ورزش. تا ساعت 13 خدمت شما هستیم. بحثی که از روز گذشته آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، نقش و جایگاه ورزش در ایجاد وحدت و همبستگی ملی هست. خب این عنوان کلی ماست، اما طبعاً نکاتی رو به عنوان زیرشاخه‌های موضوعی چه در واقع با شما دوستان که از طریق تلفن‌ها انشالله تعامل دارید مطرح می‌کنیم و خواستارین هستیم که با ما مشارکت بفرمایید، چه افراد صاحب نظری که روی خط ارتباطی ما میان، تا برسیم به جنبندی‌هایی که میتونه خروجی‌های اون، نتایج اون، تقویت وحدت، تقویت انسجام ملی از طریق ظرفیت با ارزشی مثل ورزش بشه. حالا در صحبت‌هایی که با جناب آقای عزیزی داشتم، مدیر کل محترم ورزش جوانان استان خراسان جنوبی، ایشون خیلی قشنگ اشاره کردن که نقش ورزش همگانی در مناطق مختلف کشور چقدر میتونه در ایجاد همدلی، در ایجاد وفاق، در ایجاد وحدت تاثیرگذار باشه. این که در واقع ما از ظرفیت پیشکسوتان یک منطقه به عنوان بزرگتر، به عنوان ریش سفیدان در واقع عرصه ورزش یک منطقه چه استفاده‌ای میتونیم کنیم، که حتی خدای نکرده اگر اختلاف‌هایی هم در مناطقی در حوزه ورزش اتفاق می‌افته، با توجه به اون احترام به جایگاهی که این عزیزان دارن، اونها بتونن در نقش افراد وحدت آفرین عمل کنن و به هر حال جلوی یک سری از مسائل تفرقه افکن رو در یک ناحیه بگیرن. به هر حال اینا ظرفیت‌های ورزش است، چیزهایی است که ما داریم در این برنامه مرور می‌کنیم. اینها ظرفیت‌هایی است که ورزش داره و ما در جهت وحدت و انسجام ملی می‌تونیم از این ظرفیت‌ها به نفع احسن استفاده کنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم برنامه ورزش جامعه و همچنین همه رادیو ورزشی‌های عزیز. به نظر من در رابطه با وحدت هواداران و ورزشکاران یا تیمایی که مثلا میان مسابقه میدن، هیچ وحدتی بینشون وجود نداره. الان بازی به پرسپولیس با کاشیما، تعدادی از این ایرانیای خودمون پرچم ژاپن رو برده بودن تو ورزشگاه که مثلا از تیم ژاپنی حمایت کنن. این چه جور وحدتیه؟ به چی میگن وحدت؟ ممنون. وحید دوشک هستم از برامی.
خب نکته مهمی رو دوست عزیز شنونده اشاره کردن که جز اتفاقات تلخ در حوزه ورزش ما بود در طی یکی دو سال گذشته، بحث آوردن پرچم کشور در حالا ورزشگاه. صحبت از پرچم ژاپن شد. خب این وقتی نماینده کشور داره مسابقه میده در سطح بین الملل، حالا حداقل اگر طرفدار اون تیم نیستیم میتونیم در واقع خودمون رو به شکل دیگه‌ای به عنوان مخالف اون تیم نشون ندیم. به هر حال این تیم نماینده ما هست در هر شرایطی. آوردن پرچم ژاپن که خب در اون مقطع زمانی خیلی هم سر صدا کرد و کار خیلی قشنگی نبود، اصلا کار قشنگی نبود. حالا چه رسیدیم خیلی قشنگ، کار اصلا کار قشنگی نبود. من این رو میپذیرم شخصا، اما ما یه سری کانال‌های هواداری داریم که حالا من اینقدر زود نمی‌خواستم ورود کنم، می‌خواستم بگذارم با ارتباط‌های روزهای آینده که با افراد شاخص‌تر بتونیم صحبت کنیم که تو این حوزه بتونن به ما کمک کنن. وقتی صحبت از فضای ورزش و وحدت و در واقع انسجام ملی میشه، برخی از این کانال‌ها درست دارن در جهت نفاق یا خدمت شما عرض کنم تفرقه افکنی دارن عمل می‌کنن. ما مشکلمون الان در حوزه ورزش تعدد این کانال‌هاست، این فضای به شدت مجازی که باعث میشه شرایط ایجاد بشه که در واقع تیم‌هایی که در داخل میتونن رقابت سالمی داشته باشن. درسته به هر حال هر کسی حق داره از تیم استقلال طرفداری کنه، از تیم پرسپولیس طرفداری کنه، از تراکتور، از سپاهان، از نساجی، از شاهین بوشهر، از تمام تیم‌های پرطرفدار مملکت حمایت کنه، اما این به این مفهوم نیستش که ما در رقابت داخلی بخوایم خدای نکرده پا رو از اخلاق فراتر بگذاریم، دامن بزنیم به مسائلی که فقط تفرقه ایجاد میکنه. دو تا فردی رو که هموطن هستن، دو فردی رو که برادر دینی همدیگه هستن در جایگاهی مثل ورزشگاه به جان هم بیاندازه. اینها در واقع مشکلاتی است که در طی چند سال اخیر باب شده. ما قبلا این داستانا رو نداشتیم. چرا الان اتفاق اخیر خیلی افزایش پیدا کرده؟ به خاطر اینکه ما کانال‌های بی سر و صاحبی رو داریم تحت عنوان کانال‌های هواداری که بارها هم در برنامه‌های مختلف ورزش و جامعه همیشه با ورزش و خیلی از برنامه شبکه رادیو ورزش کامل در موردش بحث شد که اینا باید جلوش گرفته بشه. عزیزان ما در پلیس فتا و عزیزانمون که مسئولیت دارن در حوزه کشور، اینها باید دقت نظر داشته باشن. اینها در واقع فعالیت‌های تفرقه افکن هست که داره صورت میگیره و اون داستان پرچم ژاپن و پرچم‌های غیر از اون هم به همین کانال‌ها، به همین تنش‌هایی که باعث میشه که افراد به هم فحاشی کنن، هر چیزی که دوست دارن بگن و بعد اون رو به محیط ورزشگاه بکشونن و حتی بیان اون انسجام و وحدت رو زیر سوال قرار بدن، برمیگرده و اینها در واقع همش نشد گرفته از برنامه‌های ضعیفی که ما داریم و اونها رو حالا اجرایی نمی‌کنیم به هر دلیل و به این مسائل دامن می‌زنیم. من خیلی زود ورود کردم راجع به این بحث، اما خب این تلفن اون تلنگره رو حداقل برای من ایجاد کرد که گفتم یک توضیح در موردش صورت بگیره. دوازده و 38 دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست. ما همچنان ورزش و جامعه رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 13 با شما هستیم. موضوع ما تا پایان هفته نقش ورزش در وحدت و همبستگی ملی است. اما بریم سراغ ارتباط دیگری که با تلاش دوستان من در برنامه ورزش جامعه برقرار شده. ارتباط ما با جناب آقای محسن یمینی خواهد بود، مسئول محترم دفتر ولایت فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر. جناب یمینی سلام عرض ادب، وقت بخیر قربان.
سلام، وقت شما بخیر ماشاءالله.
حال شما خوبه؟
خوب هستم، متشکرم. خیلی
زنده باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، هم در مورد استان زیبای بوشهر صحبت کنیم، هم در مورد فعالیتاتون صحبت کنیم و همین که از بحث کلیمون در ورزش و جامعه نظر شما رو دریافت کنیم. ما داریم در مورد نقش ورزش در وحدت و همبستگی ملی صحبت میکنیم. آقای یمینی ابتدا به صورت کلی اگر نکته ای هست رو بفرمایید تا بریم سراغ سوالات دیگه.
در خدمت شما هستیم. از برنامه خوب شما تشکر میکنیم.
خواهش.
امیدواریم که ورزش بتونه به سلامت و نشاط جامعه کمک بیشتری بکنه انشالله.
خب ما در واقع نشانه های زیادی داریم. وقتی صحبت از همبستگی ملی میشه، وقتی صحبت از وحدت میشه، وفاق میشه، همدلی میشه در کشور، خب خیلی نکاتی میتونه وجود داشته باشه که تقویت کنیم ماجرا رو. اما ما یه بخشی داریم آقای یمینی به عنوان ورزش، ورزشی که ظرفیت‌های زیادی داره، ورزشی که جذابیت داره، ورزشی که موفقیتاش باعث ایجاد نشاط ممکنه بشه. بفهمید که حالا حداقل در استان بوشهر الان شرایط چگونه هست، ما تا چه حد حالا با توجه به اینکه دورادور قطعا پیگیری می‌کنید مسائل ورزشی استان رو، یا عزیزانی که به هر حال اونجا فعال هستن، چقدر فضای ورزش تونسته به همدلی مردم اون منطقه، به همبستگی اونها کمک کنه؟ حالا من مثال زدم مثلا چند لحظه قبل که ارتباطتون باشه و برقرار بشه، ما یه تیم پرطرفداری داریم، یه تیم پرهواداری داریم مثل شاهین بوشهر در اون منطقه، یا حتی ایران جوان بوشهر که اینها از سالیان سال با قدمت 50-60 ساله با همدیگه دارن هم رقابت میکنن، هم در کنار رقابت دوستی دارن میکنن، همدل هستن. خیلی از افراد و مسئولین و سرمربی ها بین این دوتا تیم در واقع دست به دست شدن، رفتن فعالیت کردن و در واقع یک ظرفیتی رو ایجاد کردن برای اون منطقه. من میخوام که حالا به عنوان فردی که درست حوزه مسئولیتی متفاوتی دارید اما قطعا با ورزش قرابت هم دارید، برای ما در این مورد مداد توضیح بدید تا انشالله باز اگه سوالی بود من خدمت شما باشه.
در خدمت شما دوستان هستیم. من خودم گرچه الان بالاخره سن سالمون نمیخوره برای ورزش کردن، ولی سالهای قبل جزء تیمای ورزشی بودیم، ورزش میکردیم، تو والیبال حالا بودیم، تو تیمای استانی تا استانها، تو استان خودمون بالاخره از مدرسه رفتیم و تیم مسابقات ورزشی شرکت کردیم. مسابقات ورزشی، این ورزش یک عامل بسیار خوب برای سلامتی و نشاط میتونه باشه. بستگی داره که ما چه نگاهی به ورزش داریم. اگر ما یک ورزشی کنیم که خدای نکرده سلامتیمون رو به هم بزنه یا سلامت دیگران رو به هم بزنه یا نشاط ما رو یا نشاط دیگران رو به هم بزنه، اون ورزش از هدف اصلی و مفید خودش فاصله گرفته. ورزش میتونه یک وسیله و راه ارتباطی بسیار خوب برای ارتباط ملل و اقوام باشه. مردم در جامعه کنار هم دیگه زندگی میکنن، همینجوری که به قولن وقتی دارن زندگی میکنن یا ورزش، کار به دین، مذهب و آیین هم دیگه ندارن. اینها انسانی با هم رفتار میکنن، همه انسان هستن و در یک جامعه انسانی ورزش میتونه یک عامل خوبی باشه که ملت ها با هم ارتباط بگیرن و نشاط و سرزندگی که برای خودشون و برای دیگران ایجاد کنن. نگاه ما اگر به ورزش یک نگاه صحیح و درست باشه، ورزش میتونه مردم را بیشتر پیش به هم نزدیک کنه، ارتباطات اجتماعی در جامعه بیشتر بشه. وقتی که در یک ورزشگاه 10,000 نفر، 20,000 نفر یا 100,000 نفر کمتر و بیشتر شرکت میکنن، اینها میتونن اون لحظات در کنار هم دیگه هستن، با هم گفتگو کنن، از این فضای بانشاتی که ایجاد میشه استفاده مفید خوبی داشته باشن. ولی خدای نکرده اگر این از این رفتار و اخلاق اجتماعی و اخلاق انسانی فاصله بگیرن، خدای نکرده طرفداری از یک تیم یا هواداری از یک تیم موجب بشه بخواد توهین کنن به اون یکی، این به نظر میرسه اخلاق اسلامی رعایت نشده، اخلاق ورزشی رعایت نشده و اون ورزش از هدف و جایگاه اصلی خودش فاصله گرفته. حالا ممکن این در هواداران باشه یا خدای نکرده در ورزشکاران. اگر ورزشکارها هر چه سعی کنن دوستی بین خودشونو گسترش بدن، با هم رفیق باشن، طرفدارهای اون تیم‌ها هم و هواداران تیم‌ها هم کمک میشه به اونها که خدای نکرده از اون فضای اصلی ورزشی فاصله نگیرن.
بله. آقای یمینی عزیز، در مورد اهل سنت عزیز منطقه هم برای ما صحبت بفرمایید که حالا توی زمینه‌های مختلف به ویژه ورزش تا چه حد تعامل دارن، تا چه حد اشتیاق به فعالیت دارن در کنار برادران شیعه خودشون در استان. آیا سعی شده که تشکل‌های مشخصی رو در واقع در نظر بگیرید برای اینکه نشست‌های همایش‌های اتفاق بیفته، برای اون ایجاد همدلیه، برای وفاق؟ حالا صحبتایی که فرمودید هم ارزشمند هست، اما خب باز یه مقدار کلی است. من می‌خوام ببینم که جزئی‌تر هم می‌تونید به یک سری مصداق‌ها اشاره بفرمایید که الان برادران اهل سنت ما در استان بوشهر چقدر تعامل و توافق دارن، چقدر وفاق دارن با ایزان شیعه در منطقه، چقدر در واقع همبستگی رو شما دارید به عینه میبینید؟
الحمدلله در استان بوشهر یک وفاق و همدلی بسیار خوب بین برادران شیعه و اهل سنت وجود داره. اینجا ارتباطای خانوادگی با هم دیگه دارن، گاهی اوقات یا آقا یا خانم از اهل سنت، تعدادی از بچه‌هاشون شیعه است، تعدادی اهل سنت، هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، کنار هم دیگه برادران زندگی میکنن. ما با حال ارتباطات کاری و مسئولیتی که با اینا داریم، مثل مدارس علمیه، مثل ائمه جمعه و جماعات و در جلسات اینها، در نماز جمعه آقایان که شرکت میکنیم، گاهی در خانواده ها بالاخره مهمانی ها در کنار هم دیگه هستیم، ماها و دیگران، مردم یک زندگی بسیار خوب و میشه گفت نمونه یک رفتار انسانی اسلامی در استان بوشهر الحمدلله با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری شکل گرفته و یک زندگی مسالمت آمیز برادرانه خوب در کنار همدیگه دارن. من حالا اگر فرصت داشته باشم یه توضیح از کنم در مورد هفته وحدت که تازه از هفته وحدت فارغ شدیم. ما به حمدالله در مدارس علمیه با علما، طلاب، اساتید جلسه‌ای داشتیم، در نوبت صبح، در نوبت‌های عصر برای دانش آموزان شهرها و روستاهای مختلف استان، خصوصا مناطق جنوبی و شمالی استان که برادران اهل سنت هستند، ما مراسم‌ها و برنامه‌های برای اونها، هم برای شیعه ها و هم برای اهل سنت، یعنی در یک جلسه مشترک 500 نفر، 1000 نفر، 1500 نفر افراد کنار هم دیگه جمع شدن، برادران در کنار هم دیگه بودن، از این برنامه‌های بانشاطی که برای نوجوانان اجرا شده اینا لذت بردن. شب‌ها جلسات عمومی داشتیم، گاهی بیش از 1500 نفر 2000 نفر در بعضی جاها در مراسم‌ها شرکت کردند، باز هم برادران در کنار هم دیگه بودن و از این برنامه‌های نشاط آفرین و خوب استقبال کردند. در استان بوشهر یک همدلی بسیار خوب وجود داره، برنامه‌های ورزشی و مسابقات ورزشی به طور جدا جدا و به طور تلفیقی بین برادران شیعه و اهل سنت یا تیم‌هایی که یه تعدادی از اینا اهل سنت هستن تعداد از اینا شیعه هستن، اینا کنار هم دیگه در مسابقات ورزشی و در اون برنامه‌های ورزشی شرکت می‌کنن و الحمدلله هیچ گونه مشکلی از جهت بین اینها وجود نداره و اون بدخلاقی‌هایی که متأسفانه گاهی پیش میاد ما مشاهده نکردیم بین برادران شیعه و اهل سنت. یک برادری و انسجام و همبستگی بسیار خوبی در استان در جریان، امیدواریم که ما هم بتونیم این همبستگی را بیش از پیش گسترش بدیم در فضاهای ورزشی، در فضاهای جشن و نشاط آفرین. انشالله همدلی ها هرچه بیشتر بشه، انشالله
انشالله که همینطور باشه. آیه یمینی، حالا میگم خوبی بحثای شما این هستش که در واقع خوشحال میکنه ما رو که در اون مناطق وفاق، همدلی، همبستگی و در واقع مرافقت وجود داره بین عزیزانمون اهل سنت عزیز و شیعیان محترمی که هستن، اما در پس این آرامش ممکنه تحرکاتی اتفاق بیفته. بالاخره افرادی هستن که اونها رو ما به عنوان افراد بیمار و دارای عناد میشناسیم و ممکنه که حالا نه تنها در اون منطقه، در هر منطقه اینها ورود کنن. یکی از مناطقی که محل نشو و نمای اینطور آدم‌ها میتونه باشه محیط‌های ورزشی است، مثلا یک ورزشگاهی، در یک سالن ورزشی و جاهایی که اونها بتونن برنامه‌های نامیمون و نامبارک خودشون رو برنامه‌ریزی کنن و پیاده کنن. اینجا من می‌خوام از ظرفیت حضور شما در برنامه استفاده کنم، یه مقدار صحبت های شما رو بشنوم که در قبال چنین افرادی که من اشاره کردم که با هدف های غیر ورزشی متاسفانه در ورزش ورود پیدا می کنن و به دنبال تنش هستن، به عنوان تشویش هستن، به ویژه می خوان بین اقوام، بین مذاهب مختلف تفرقه ایجاد کنن، اختلافات حالا زیر پوستی رو دامن بزنن، شاید بر مبنای حسادتی که ممکنه اتفاق بیفته بر مبنای دوستی هایی که در اون منطقه هست برنامه‌ریزی کنن، واکنش مردم در قبال این رفتارا باید چی باشه؟ یعنی چگونه باید با این افراد برخورد بشه؟ چگونه این افراد شناسایی بشن؟ چگونه اینها طرد بشن؟ تو این زمینه قطعا توضیحات شما میتونه خیلی شنیدنی باشه. بفهمید،
ببینید بعضی از اختلافات وجود داره، همونجور که بین ممکنه دو نفر از شیعه ها وجود داشته باشه بین شیعه و اهل سنت وجود
داره. بله درست.
ولی وقتی که علما، بزرگان یه قوم، حالا چه در زمینه ورزش، در زمینه اجتماعی، در زمینه های مختلف، اینها جوانا رو توجیه کنن، به نظر میرسه تو بعضی از کارها ما اون اقدامات توجیه لازم رو انجام ندادیم. یعنی هر چیزی فرهنگ متناسب خودش داره.
احسن.
مثل این که در زمانی موبایل وارد زندگی، هم تلفن همراه وارد زندگی ما میشه، فضای مجازی وارد زندگی ما میشه، یا یه زمانی مثلا ویدئو بود، یک زمان الان مثلا آنتن‌های ماهواره یا فلان چیزهای مختلف.
بله.
هر کدام از اینها اگر ما بتونیم تلاش کنیم فرهنگ اصلی اون را از اسلام و از دین و اخلاق و منش اجتماعی انسانی اینا را استخراج کنیم، در اختیار جوانان قرار بدیم، چون جوان نیرو داره، توان داره و بالاخره این نیرو و توانی که همراه با این جوانه اگر که درست ازش استفاده بشه مسیر درستی پیش میگیره.
صحیح.
و اگر یک عده‌ای بخوان سوء استفاده کنن از اون نیروی جوانی میتونه برعکس و مضر استفاده کنه، همونجور که یک عده‌ای در دنیا از انرژی هسته‌ای برای برق استفاده میکنن و برای چیزای خوب مسالمت آمیز، یک عده برای بمب اتم. جوانم اینجوریه، جوان میشه او را هدایت کنی که یک از این نیرویش به نحو احسن استفاده بشه، خدای نکرده یه نفرم میتونه با بددلی، با بدراهی، با بدجنسی بیاد یک کاری کنه که جوانان را مثلا به جان هم بندازه. معلومه تکلیف او کسانی که راهچا بلد نیستن اونو بر راهچا دستشون داد.
خب کیا باید این راهچا رو باید کیا نشون بدن آقای یمینی عزیز؟
اینو اگر ما
یعنی الان خود شما خب یه مسئولیت مشخص دارید و خیلی میتونید کمک کنید، افرادی که مورد توصیه شما هستن که اونها باید تو این فضا ورود کنن، بیان و اون جوان رو توجیه کنن و در واقع اون افرادی که با هدفهای غیر ورزشی دارن روی این جوانها کار میکنن، اونها رو شناسایی کنن، معرفی کنن اونها کیا هستن، وظایف کیا هست که باید جلوی این تفرقه های احتمالی رو بگیرن یا سوء استفاده از محیط های مقدسی مثل ورزشگاه برای دامن زدن به یه سری از مشکلات.
درست. یک عده‌ای متاسفانه خیلی از کارهایی که ما داریم میتونه تو راه خودش و درست ازش استفاده بشه.
درست.
یک جریان‌های دیگه میان کنار اینا قرار میگیرن.
بله.
افرادی که راچا بلد نیستن بعد به اینا راچا نشان داد. یک عده‌ای که داره جنس خرابی میکنه، آمده برای تخریب، آمده برای خرابی کردن، اونو بالاخره نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مسئولین ورزشی، برای کسانی که میتونن اون به قولن دیگه مشکل نداره که بخواد چیزی آموزش بهش بدی، اون هدفدار داره میخواد تخریب کنه.
یعنی بعضی آموزش پذیر نیستن و باید برخورد قاطع باشون صورت بگیره. منظور شما این هستش؟
دقیقاً. اون کسانی که واقعا عاملاً خرابی ایجاد کنن و جلوشون گرفته بشه.
درسته.
ولی اون کسانی که نه، راچا بلند نیست. اون راچا بلند نیستا گاهی که خود ما کسانی که آموزش های ورزشی میدن، یعنی به نظر میرسه که اون کسی که داره ورزشکار میشه بعد قبل از اینکه اینو بندازیم داخل فضای ورزشی و بیم از نیروی اون استفاده کنیم، مثلا برای مشت زدن یا برای دنبال توپ دویدن یا برای دست به توپ زدن، قبل از اون بعد اخلاق ورزشی بهش آموزش بدیم. این مربیان ورزشی، معلمان ورزشی، اینا بسیار میتونن تاثیرگذار باشن. حالا خدمتتون عرض کنم، زمانی که ما ورزش میکردیم یک استاد داشتیم، مدت زمان طولانی است من ایشون رو خدمتش نرسیدم و ندیدم، آقای یوسفی در شهرستان دیر، آقای علی یوسفی معلم ورزش بود. وقتی ما آموزش میداد، قبل از ورزش اخلاق ورزشی رو آموزش میداد، توضیحات ورزشی به ما جوانا میداد. این خیلی تاثیرگذاره. یعنی نگاه این جوان به ورزش این نباشه که این صحنه جنگه، ما قرار نیست با هم بجنگیم، ما میخوایم ورزش کنیم، ما میخوایم سالم بمونیم. ما به تیم مقابلمون به عنوان دشمن نباید نگاه کنیم.
بله.
ما دو تا برادر هستیم، دو تا دوست هستیم، داریم با هم مسابقه ورزشی میدیم.
درسته.
اگر ما با این نگاه وارد صحنه ورزش بشیم و اونم یک کسی که حالا داره نگاه طرفدار هواداری تیمه، به عنوان اینکه این خوب داره بازی میکنه، اخلاق ورزشی داره رعایت میکنه، به این خاطر باید تشویقش کنه
و حتی پیروزی اون تیم رو هم بپذیره و
حتی
از در واقع تماشای مسابقه که حتی با شکست تیمش هم همراه شده لذت ببره از اون ماهیت. بله. اون ورزش، از اون ماهیت اون رقابت.
خب رقابت دیگه.
بله. بالاخره بله.
دو نفر دارن مسابقه میدن، یک نفر یا جلو میفته عقب دیگه.
بله درست.
اون نباید اخلاق انسانی و اخلاق اسلامی را زیر پا بذاره، مثلا به طرف ناسزا بگه چون تیمش باخته. خب ورزش دیگه، این طرف میبازه یه طرف اون یکی. این که یه فضای ورزشی ایجاد شده، فضای بانشات ایجاد شده، اینا که برادران کنار هم دیگه دارن ورزش میکنن و دوستی و رفاقتشون رو حفظ میکنن، اینو بعد در نظر بگیرن. ولی اگر بنا باشه به خاطر ورزش، به خاطر چیزی که میتونست برای ما نشاط ایجاد کنه، دشمنی ایجاد کنه، به نظر میرسه ورزش از اون هدف اصلی خودش فاصله گرفته. یک حدیثی خدمت شما عرض کنم از امیرالمومنین علیه السلام.
بله.
که در جنگ صفین وقتی که اصحاب امیرالمومنین داشتن حالا ناسزا میگفتن یا فحش میدن، معذرت میخوام به لشکریان معاویه، امیرالمومنین میفرماد چرا شما این کار میکنید؟ امیرالمومنین در صحنه جنگ به لشکرش اجازه نمیده به طرف مقابل فحش بره.
درسته.
میفرماید ما قوم سباب نیستیم، ما ناسزا نمیگیم، ما فحش نمیدیم به طرف مقابلمون.
درسته.
جنگ شمشیر میزنی، شما شمشیر، اونم شمشیر میزنه. حتی در صحنه جنگ جای این نیست که به هم دیگه ناسزا بگن، فحش بدن. صحنه ورزش که صحنه برادری و نشاطه که اصلا 100% جای نیست.
بله، بله، بله.
ما باید کاملا از اینا فاصله بگیریم، توضیحاتی بینا داده بشه و جلسات گاهی توجیه، مثلا دقایق قبل از اینکه اینا منتظرن تیمای ورزشی بیان، یه نکات اخلاقی، نکات اجتماعی، نکات یه چیزایی به این جوانا گفته بشه که بالاخره اینها آشنا بشن کجا قرار گرفتن. تو صحنه جنگ هم میگن بود، اون جاش نبود، تا برسه از صحنه ورزش. اینو به نظر میرسه ما از یه فضاهایی که خالی گذاشتیم، ممکنه قبل مثلا 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه، یک ساعت قبل از آغاز مسابقات ورزشی، اونجا یه بلندگوی باشه، برنامه‌ای باشه، چیزایی برای جوانا پخش بشه.
بله.
مثلا با جوانا یه گفتگو تریبون آزاد بذارن.
دوست.
جوانا خودشون بیان بگن که ما چه کار کنیم موفق‌تر عمل کنیم، چه کار کنیم اخلاق ورزشی را رعایت کنیم. از این نیروی خود جوانا ما استفاده کنیم. گاهی اوقات اگر روانشناسی، بالاخره افرادی که اخلاق منش اجتماعی را برای ملت میگن و برای جوانا میگن، اینا را بیاریم صحبت کنن، تاثیرگذار میشه برای اینکه ما بتونیم این فضاهای ورزشی را یک محیط بانشاد و خوب کنیم برای جوانا و جوانا از این لذت بیشتری ببرن.
بله، خیلی ممنونم آقای امینی، صحبت خیلی خوبی رو مطرح کردید. من به عنوان سوال آخر که زمان زیادی هم نداریم، میخوام از شما بپرسم که ما یک سری چهرهای معروف ورزشی داریم، یک سری افراد شاخص داریم و مشهور که مورد توجه جوانای یک منطقه هستن و مورد احترام این افراد، مسئولیت های این افراد در قبال مردم و منطقه چیه در اوزه ایجاد وفاق، همدلی و همبستگی مردم و به صورت کلی وحدت ملی؟ حالا ما در سطح کلان هم ببینیم، فقط در سطح استان نبینیم، این چهره های معروف چه نقشی رو میتونن ایفا کنن، چه مسئولیتی رو برات دارن؟
ببینید، این چهره های کشوری و جهانی در ورزش در هر زمینه ای.
بله، ما یه 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، ببخشید. زمان زیادی نداریم، یعنی تقریبا یک ثانیه.
اینا میشن خواص.
بله.
خواص میتونن، چون خواص یعنی کسانی که یک عده از افراد جامعه از اینا حرف شنوی دارن.
درست.
چه درست چه غلط. چنین یعنی خواص طرفدار حق باشن، خواص طرفدار باطل.
بله.
اینها میتونن یه نقش ویژه‌ای داشته باشن برای مخاطبینشون، برای کسانی که حرف اینا رو میشنون، در ای که این کمک کنن به نشاط اجتماعی، کمک کنن به ای که مردم
و در واقع با اظهار نظرشون. آقای عزیز، با نوع پستایی که میزنن در فضای مجازی، با نوع رفتار و صحبتاشون کاری نکنن که خدای نکرده تفرقه انگیز افکن باشه، بیشتر وحدت آفرین باشه اظهار نظرشون، صحبتشون.
یعنی
منظور
برادری را گسترش دادن، این اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، استفاده کردم. آقای یمینی عزیز به عنوان مسئول دفتر ولایت فقیه در امور اهل سنت، که آرزو موفقیت و توفیق دارم برای شما یمینی. خدا نگهدار شما.
می کنم برنامه خودتون رو متشکرم.
زنده باشید یا علی، خدا نگهدار شما. خب ما فرصتی نداریم، بعد سری خداحافظی کنیم. تشکر می کنم از دوست عزیزم محسن جوادی، تهیه کننده خوب برنامه، موسکا خانم نمازی، صدا بردار احمد فرضی هماهنگی و بیژن علیار ارتباطات. تا فردا که باسم خدمت برسیم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
شیشه چین چین.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هست، بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میدن. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تردستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تردستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی،